و فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
ماموران امنیتی عراق گروگان‌های یک گروه وابسته به القاعده را آزاد کردند. شمار مجروحان انفجار انتحاری در استانبول به 32 تن رسید. و تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از دیدار کروبی با موسوی ناکام ماند. سلام به شما. در ساعت 12 شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. در ثانیه‌های اولیه‌ای که وارد روز دوشنبه شدیم، 10 آبان ماه، مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در یک ساعت برنامه زنده که بخش‌های مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع کنیم و بعد با هم مرور کنیم بخش‌های مختلف مجله نیمه شب رادیو فردا رو. محمد رضا کاظمی.
روز و شب خوش. شامگاه یک شنبه ماموران امنیتی عراق گروگان‌های یک گروه وابسته به القاعده را آزاد کردند. اعضای این گروه روز یکشنبه حدود 40 نفر را در یک کلیسای آشوری در بغداد به گروگان گرفته و خواستار آزادی تمامی اعضای زندانی القاعده شده بودند. به گفته یک مقام نظامی عراقی، ماموران امنیتی این کشور با حمله به کلیسا همه گروگان‌ها را آزاد کردند. مقام‌های ترک می‌گویند شمار مجروحان انفجار انتحاری در شهر استانبول این کشور به 32 تن رسیده است. این انفجار روز یکشنبه در یکی از میادین اصلی استانبول روی داد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، درباره این رویداد گفت: حملاتی از این دست نمی‌تواند ترکیه را در رسیدن به اهدافش، یعنی صلح، برادری و توسعه، متوقف کند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار در استانبول را بر عهده نگرفته است. تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از دیدار مهدی کروبی با میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ناکام ماند. سهام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، نوشت مهدی کروبی روز یکشنبه قصد داشت با میرحسین موسوی در منزلش دیدار کند که نیروهای امنیتی در منطقه پاستور تهران تلاش کردند تا مانع از این دیدار شوند. طبق این گزارش، آقای موسوی با آگاه شدن از این ماجرا با خودروی شخصیش آقای کروبی و فرزندش را به داخل مجموعه‌ای برده است که منزلش در آن قرار دارد. هنوز گزارشی از محتوای گفتگوی این دو رهبر مخالفان دولت منتشر نشده است. صدها نفر در مسکو با شرکت در تظاهراتی خواستار آزادی برگزاری تجمعات شدند. منتقدان دولت در روسیه به مناسبت اصل 31 قانون اساسی این کشور که به آزادی برگزاری تجمعات مربوط می شود، در روز 31 هر ماه تظاهراتی برگزار می کنند. علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد، می گوید تهران در مذاکرات ماه آینده با نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران سخن نخواهد گفت، چرا که به گفته او ایران در همه زمینها نسبت به این کشورها موضع انتقادی دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جوانفکر تنها راه مذاکره را پاسخ شفاف طرف مذاکره کننده به پرسش‌های محمود احمدی نژاد درباره اسرائیل، جنگ افزارهای هسته‌ای این کشور و هدف خود از مذاکره با ایران دانست. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض به خبر انحلال این دانشگاه در تهران تحسن کردند. خبرگزاری فارس تعداد دانشجویان متحسن را 800 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا به نقل از مرضیه وحید دستشردی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، گزارش داد دلیل این انحلال و انتقال دانشجویان به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و بهشتی، سکونت نیمی از پرسنل آن در کرج است. و سعد حریری، نخست وزیر لبنان، روز یکشنبه از سیاستمداران عراقی خواست تا دعوت پادشاه عربستان سعودی برای مذاکره و حل بحران سیاسی در آن کشور را بپذیرند.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. باز هم با محمد رضا هستید در بخش‌های آینده خبری. انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و ادغام آن با دو دانشگاه دیگر.
تلاش حاکمیت برای ادغام دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های بزرگتر هستش و تلاش برای تحت کنترل درآوردن دانشگاه‌ها.
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تبعات اجرای آن و احتمال سوء استفاده از آن.
انتظارات تورمی بالا میره و مردم هجوم میارن به طرف خرید بیش از حد.
نام و چهره هزار دانشمند، محقق و پژوهشگر روی دیواری در پاریس.
آینده تحقیقات مثل دموکراسی در روی فرهنگ تردید جا گرفته.
و در بخش دوم مجله نیمه شب، مجله زنان رادیو فردا رو میشنوید، درباره که مشکلات و مسائل زنان در ایران. ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از همینجا، از استودیوی رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. لایحه جنجالی حمایت از خانواده که در سال 1386 به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده، روز یکشنبه در مجلس به بحث گذاشته شد و بعضی از بندهای اون هم دچار تغییراتی شدند. از نوشین سید حسینی در همین زمینه بشنویم.
در روند بررسی بندهای لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تعیین سقف مهریه از بند 24 این لایحه حذف شد و بندهای مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد هم با تغییرات اندکی به تصویب کمیسیون رسید. فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در توضیح رأی کمیسیون در مورد بند 24 لایحه حمایت از خانواده اعلام کرد اعضای کمیسیون قضایی موضوع مهریه متعارف و نامتعارف ماده 24 را از لایحه حمایت از خانواده حذف کردند. آقای تجری همچنین افزود که این کمیسیون ماده 22 لایحه حمایت از خانواده را بدون تغییر به تصویب رساند. ماده 22 لایحه حمایت از خانواده با خاطر نشان کردن حق ازدواج موقت برای مردان تاکید کرده بود که ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه موقت الزامی است. فرهاد تجری روز یکشنبه همچنین با اشاره به ایجاد تغییراتی جزئی در بند 23 لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد مردان است، افزود اگر زن با ازدواج دوم مرد دچار عسر و حرج شود، میتواند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند. لایحه حمایت از خانواده اولین بار در تیر ماه سال 1386 به پیشنهاد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. به دنبال تصویب کلیات این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی، فعالان حقوق زنان به طور گسترده‌ای به برخی از بندهای آن اعتراض کردند که در پی آن دو ماده مربوط به ازدواج مجدد و مهریه از این لایحه حذف شدند. این لایحه بار دیگر در اوائل سال 1389 با ایجاد تغییراتی در برخی از بخش‌های آن تحویل مجلس شورای اسلامی شد که این بار نیز به دنبال اعتراض زنان، فعالان حقوق زن و حتی برخی از اصولگرایان به سه بند 22، 23 و 24 لایحه یاد شده برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگردانده شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در ادامه یک گفتگو بشنویم. دانشگاه علوم پزشکی ایران که یکی از بزرگترین دانشگاه‌ها در زمینه پزشکی بود، با حکم وزیر بهداشت ایران مرضیه وحید دستچردی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ادغام شد. این اقدام وزارت بهداشت با اعتراض و تحسن دانشجویان این دانشگاه روبرو شده. وزیر بهداشت ایران دلیل این اقدام را سکونت نیمی از کارکنان این دانشگاه در کرج اعلام کرده. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی داره با سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
گمان زنی های زیادی وجود داره در این رابطه. به هر حال در پایتخت دولت حتی پیش از بحران اخیر پس از انتخابات دهم دوره ریاست جمهوری هم به فکر متمرکز تر کردن مدیریت دانشگاه ها به عنوان جاهایی که بیشترین مخالفت و انتقاد رو از سوی حاکمیت ما شاهد بودیم داشته، این کار در دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان یکی از دانشگاهایی که رشته های علوم انسانی رو بیشتر در خودش داره پیش از انتخابات هم صورت گرفت. اعتراضات زیادی در پی داشت که بخشهایی از دانشگاه علامه طباطبایی با فشار و اصرار حاکمیت به خارج از تهران منتقل شد و در این راستا هم در همین زمینه دانشگاه علوم پزشکی ایران هم به نظر میرسه که با توجه به اینکه بهانه تمرکز زدایی صورت میگیره این کار، اما عملا وقتی به خود طرح نگاه میکنیم میبینیم چیزی تمرکز زدایی نمیشه و عملا بخشهایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل و ملحق به دانشگاه تهران و یا دانشگاه شهید بهشتی میشه و عملاً چیزی از مرکز بیرون برده نمیشه، به این نتیجه میرسیم که تلاش حاکمیت برای ادغام دانشگاه ها در دانشگاه های بزرگتر هستش و تلاش برای تحت کنترل در آوردن دانشگاه هاست. حالا این شاید بیشتر در دانشگاه هایی که رشته های علوم انسانی رو دارن بناست انجام بشه و در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یک آزمایش این کار داره صورت میگیره.
آقای میردامادی، به نظر میرسه که انحلال دانشگاه علوم پزشکی با هماهنگی از پیش هم صورت نگرفته، چرا که به گفته وزیر بهداشت دانشجویان این دانشگاه قرار بوده که به دانشگاه های شهید بهشتی و تهران برن، ولی این دو دانشگاه هم طبق خبرهایی که از خبرگزاری های داخل ایران اومده فعلا از پذیرش این دانشجوها سر باز زدن.
بله، به این قضیه به دو گونه میشه نگاه کرد. یکی این که اساساً آیا این کار به مسئله تمرکز زدایی در پایتخت کمک میکنه و یا نمیکنه؟ باز این سوال پیش میاد که آیا نحوه انحلال و فرایندی که طی شده آیا اساساً قانونی بوده یا نبوده، به دلیل اینکه دولت دهم و نهم اساساً فرایندهای قانونی رو پشت سر نمیگذارن و تلاش میکنن که راههای میانبر رو برن و با یک دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و ابلاغ وزیر بهداشت امکان و عملاً منطق قانونی بر انحلال یک دانشگاه حاکم نیست و این کاری که الان صورت گرفته کاری کاملا خلاف قانون، مضافم بر این که تکلیف 14,000 پرسنل این دانشگاه هستش که چگونه دولت میخواد بعد از انحلال این دانشگاه این 14,000 پرسنل رو به کارگیری کنه. نکته دیگه ای که باز گفته میشه در انتقاد، نمایندگان مجلس هم این رو مطرح کردن، اینه که چرا این انحلال پیش از کنکور صورت نگرفته و یا چرا پس از اتمام سال تحصیلی این کار انجام نشد. اگر هم حتی قرار بود انحلالی صورت بگیره، میشتونست پس از سال تحصیلی صورت بگیره، نه در ابتدای سال تحصیلی یک ماه و نیم، الان از سال تحصیلی آغاز شده و همچنین تغییر مدیریت‌های پیش از انحلال.
آقای میردامادی، شما بحث تمرکز زدایی رو به عنوان یکی از احتمالات مطرح کردی، اما این پرسش هم مطرحه که با توجه به اینکه رئیس دانشگاه علوم پزشکی یکی از برادران لاریجانی است به نام باقر لاریجانی، آیا این چالشی که بین قوه مجریه و دو قوه مقننه و قضاییه هست احتمال داره که با انحلال این دانشگاه که آقای باقر لاریجانی رئیسش هست مرتبط باشه؟
بله، ممکنه که مرتبط باشه، مضافاً بر این که حتی در روزهای پیش از انحلال ما تغییرات مدیریت در این دانشگاه شاهد بودیم و اگر قرار دانشگاهی منحل بشه دیگه نباید مدیران اون دانشگاه تغییر و جابجایی داشته باشن. همچنین ما طرحهایی رو در همین دولت برای توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 90 و 91 داشتیم. اینها همش حکایت از سردرگمی و بلبشو بودن تصمیم گیری ها در دولت و ای بسا یک مقدار تسویه حساب ها با خانواده لاریجانی و همچنین تصمیمات دفعی میتونه ارزیابی بشه.
انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و اعتراض‌ها به این موضوع، رضا جمالی از رادیو فردا در مورد همین موضوع با سراج الدین میردامادی صحبت می‌کرد، تحلیلگر سیاسی.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
در دانشگاه ایالت مریلند آمریکا کنفرانس سه روزه‌ای به عنوان فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران بعد از ظهر یک شنبه به کار خودش پایان داد. تو این کنفرانس که از طرف دانشگاه مریلند برپا شده بود، عده‌ای از چهره‌های معروف جنبش سبز از جمله شیرین عبادی شرکت داشتند. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن از این کنفرانس گزارشی تهیه کرده.
من روی مادران عزادار که الان اسمشون شده مادران پارک لاله خیلی تاکید کردم، به این دلیل که بزرگترین تأثیر رو داره میذاره. مادرانی که صرفاً و صرفاً دنبال این هستن که برای بقیه فرزندان ایران و کشورمون اتفاقی که برای فرزندانشون افتاده نیفته.
محور بحث‌ها و سخنرانی‌های کنفرانس سه روزه‌ای که در دانشگاه مریلند برپا شده بود در چارچوب فرهنگ آزادی‌های مدنی و دموکراسی در ایران بیشتر بر مسئله حقوق بشر و از آن جمله حقوق زنان دور می‌زد. از جمله بخشی که در این زمینه به تشریح تلاش‌های بی‌وقفه زنان در ایران پرداخت، پنلی بود به ریاست خانم حاله اسفندیاری و به عنوان خاستگاه و تکامل جنبش زنان در ایران که در آن فعالان حقوق زنان خانم‌ها مهناز افخمی، وزیر امور زنان در دوران پادشاهی، سهیلا وحدتی، سبا واصفی و فریده پور عبدالله هر یک از منظری تاریخی حرکت‌های مدنی زنان ایران در بیش از یک قرن گذشته را برشمردند از جمله خانم فریده پور عبدالله از بنیانگذاران انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر در شمال کالیفرنیا در این زمینه چنین گفت:
هنگامی که اولین قانون اساسی ایران تدوین شد، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای قاطبه ملت ایران قائل شدند. اما بعدها که نظامنامه انتخابات تهیه شد، در شرایط کسانی که از حق انتخاب کردن محرومند نوشتند نسوان و اشخاص خارج از رشد و مرتکبین به قتل و سرقت و غیره.
به اضافه کرد که فقدان دسترسی به حقوق قانونی باعث نشد که زنان از مبارزه برای کسب حقوق برابر دست بردارند و شرکت بی سابقه و گسترده زنان در تظاهرات سال گذشته نشان داد که جنبش نوین زنان ایرانی در فرایند تحولات خود به سخنگوی بخشی از جامعه ایران تبدیل شده است. در دومین روز کنفرانس، شیرین عبادی، تنها برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، تحت عنوان ضرورت و معنای همبستگی سخنرانی کرد و در آغاز چنین گفت:
طبق آمارهای بین المللی، ایران در سال گذشته کمترین رشد اقتصادی را در خاورمیانه داشت. یعنی وضعیت اقتصادی ایران حتی از افغانستان و عراق هم بدتر شد و بیش از 15 میلیون نفر زیر خط فقرند.
خانم عبادی پس از برشمردن نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی، کاستی‌های حقوق مدنی در ایران و نقض گسترده حقوق بشر و گسترش اختناق‌ها و محدودتر شدن حلقه خودی‌ها، تأکید کرد که همه این موارد از بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشان دارند. وی در ادامه بر ضرورت همبستگی ملی برای برون رفت از استبداد و اختناق موجود پرداخت و چنین گفت:
اتحاد ما ضامن پیروزی ماست. هر وقت مردم به طور متحد چیزی رو طلب کردند،
خانم عبادی به مورد تحریم کمپانی نوکیا از سوی ایرانیان اشاره کرد و آن را نمونه ای از دستاورد یک حرکت جمعی نامید و در همان حال به موارد دیگری در زمینه لزوم قطع همکاری های شرکت های اروپایی با حکومت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
انقدر اعتراض خواهیم کرد ما ایرانی ها تا شرکت ها بدانند فقط به فکر منافع اقتصادی نباشند.
خانم عبادی در سخنرانی خود نمونه های از تاکتیک های مربوط به کار جمعی را برشمرد و از ایرانیان خواست تا سیاست های حکومت ایران را به چالش بکشند. از جمله خود وی سیاست های اتمی دولت را به زیر سوال برد.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، اما ما حقوق مسلم دیگری هم داریم، مثل صلح، مثل رفاه. چرا بایستی از همه حقوق خودمون چشم پوشی بکنیم و ایران رو در معرض انواع مخاطرات از جمله تحریم اقتصادی قرار بدیم؟ چرا و به چه مجوزی و با چه هدفی کمک های خارجی بلا عوض می کنن در حالی که فقر در ایران رو به گسترشه؟ 31 سال قبل ایران رو آباد تحویل گرفتید، مبادا ویرانسته کنید.
در سومین روز کنفرانس فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران، سخنرانی‌های دیگری در زمینه هنرهای به کارگیری ابزارهای آزادی‌های مدنی و حقوق بشر ایراد شد. طبق برنامه، آخرین سخنران این کنفرانس سه روزه خانم سیمین بهبهانی، شاعره نامدار بود که به دلیل ممنوع الخروجی فرصت شرکت در این کنفرانس را نیافت.
کنفرانسی به عنوان فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران در دانشگاه میلان در آمریکا برگزار شده بود که نادر صدیقی در اون زمینه گزارش می‌داد.
باور کنید انقدر ما سخت می‌گذره تو ایران به همه قشر ملت، به خصوص راننده‌ها. خواهش می‌کنم صدای منو پخش کنید، واقعا ما خیلی زور میشه، گرونی بیداد می‌کنه.
من میخواستم بگم این یارانه هایی که میخوان بدن یه ده بسیار زیادی ننوشتن. یکی من خود منم با خانوادم که حتی خانوادم تحت پوشش کمیته امام خمینی هم هستن. تو یعنی باور کنی اون روزی که میگفتم بیان بسنیزی، ما همون 2000 تومان پول ثبت نامش هم نداشتم. من
این آقا اگر بر دلهای مردم حکومت داشت و به عدالت بین این ملت رفتار میکرد، این همه نیرو هم از لباس شخصی و لباس نظامی نیاز نبود بیاورد بخون برای حفاظت خودش. آیا ملک عبدالله و یا آقای اوباما هم چنین در بین مردم سفر میکنن؟ من تعجبم که چرا از دیکتاتورها از دیکتاتورهای گذشته عبرت نمیگیرد.
گره کرد به برخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری. دزدان واقعی اونا هستن که از ایران پول رو به افغانستان و حزب الله و دیگران میفرستن، ولی میان دست چهار تا آفتاب دوز بدبخ رو که برای رفع اعتیاد و سیر کردن شکم بچه هاشون دست به سرقت میزنن و لاعلاج هستن، دستان ها رو قطع میکنن. کدام میکروب آور کنید؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو در ساعت 20 دقیقه بامداد به وقت ایران. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره موضوع لایحه جرم سیاسی در کشور گفته با اینکه این طرح سالهاست در مجلس مسکوت مونده، اما امکان اصلاح و پیگیری طرح وجود داره و قوه قضاییه آماده هست تا لایحه جدیدی رو تدوین و برای تصویب به دولت و مجلس ارسال کنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، و از او درباره موانع عمده در تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی در ایران پرسیده.
اصل 168 قانون اساسی مربوط به جرائم مطبوعاتی و سیاسی است و نحوه رسیدگی اون در دادگاه. از همون ابتدای انقلاب سال 58 جرائم مطبوعاتی اصولا لایحه قانون مطبوعات تصویب شد، هرچند اصلاحات متعددی به خودش گرفت، یه سرنوشت خاصی گرفتار اومد. اما لایحه جرم سیاسی از باب تعریفی که مسئولین دارند و اشکالاتی که شورای نگهبان گرفته و میگیره تا همکنون مخفول مونده. این اشکال کماکان به نظر من باقی خواهد موند در تعریفی که از جرم سیاسی و نوع فعالیت سیاسی خواهند داشت و شورای نگهبان با طرح‌ها و لوایح یک همسویی فکری نداره. میگن این که توافقی با شورای نگهبان داشته باشن در نحوه تنظیم و تصویب این لایحه.
آقای احمدی، اصولا مصادیق جرم سیاسی از نظر قوانین حقوقی جمهوری اسلامی چگونه است؟
خب حال تعریفی از جرم سیاسی نشده. وقتی تعریفی نشده و تضاد فکری هم در تعریف جرم سیاسی هست، باعث شده تا این لحظه جرم سیاسی رو نتونیم تعریف کنیم. وقتی که عنوان جرم به یک مطلبی داده میشه در نظام حقوقی ما، پس این باید یک مجازاتی داشته باشه. اما جرم سیاسی کسی به نفع خودش و به اینکه منافع مالی داشته باشه نمیخواد انجام بده. عنوان اصولا آیا میشه به این مطلب جرم گفت و فعلی که طرف انجام میده در جهت نقد یا در جهت رسیدن به قدرت؟ از همه مهمتر، همه افرادی که فعال سیاسی هستند میخوان قدرت رو یک روزی به دست بگیرن. آیا کسی که میخواد فعالیت کنه میخواد قدرت رو از طریق مسالمت‌آمیز به دست بگیره، آیا اون مجرمه؟ ما در ایران به کرات داشتیم هم لوایح هم طرح‌هایی که در مورد جرم سیاسی داشتیم، این میره در شورای نگهبان به بنبست میخوره. باید یک نشست مشترکی داشته باشن تا بتونیم مصداقی برای تعیین جرم سیاسی چه از نظر موضوع چه از نظر عمل داشته باشیم.
برای تدوین یک موضوع به چنین مهمی و حساسی مثل جرم سیاسی، اصولا چه کسانی صلاحیت دارن که تو این نشست مشترکی که شما بهش اشاره کردید بشینن و این موضوع رو به اصطلاح تفسیر کنن و تعریف کنن و تدوین کنن؟
جامعه حقوقی کشور بیشترین نقش رو میتونه داشته باشه برای اقناع شورای نگهبان که به هر حال اصل 168 قانون اساسی باید عملیاتی بشه. و ما حقوقدانهای صاحب نظری داریم، صاحب نامی داریم، اساتید دانشگاه، وکلا، قضات و موضوعات مختلف با تخصصهای متعدد از نظر مسئولین قضایی، از نظر شورای نگهبان. الان اون خلأ تعریفی وجود داره.
آقای احمدی، بارها از سوی مقامات قضایی ایران شنیدیم که گفتن که در ایران زندانی سیاسی نداریم و یا مجرم سیاسی نداریم و کسانی که به خاطر مسائل سیاسی در زندان هستن برهم زنندگان امنیت کشورن. آیا این کسانی که الان به خاطر فعالیت‌های سیاسیشون در زندان هستن از نظر شما برهم زنندگان امنیت هستن و یا اینکه متهمان سیاسی هستن؟
این که اگر بگیم در ایران مجرم سیاسی نیست و همون مجرم امنیتی هست، اصولا به شعور جامعه ایرانی توهین کردیم. جامعه ایرانی که از سیاسی ترین جوامع جهان، شما دغدغه اصلی مردم قبل از اینکه دغدغه معاشون باشه دغدغه سیاستش. بسیاری از این کسانی که الان در زندان اینا با نوشتن نامه، مصاحبه با روزنامه، با مطلبشون مثلا آقای زیدآبادی، آقای حسین معرشی، امثال اینا، نه افراد نه که در زندان فعالیت غیر از نوشتن و گفتن دیگر مطبوعاتی رو نداشتن. با این اگر قرار باشه نوشتن و اندیشیدن فعالیت سیاسی نباشه، پس چی میتونه فعالیت سیاسی باشه؟ فعالیت امنیتی تعریف دیگه ای داره.
وضعیت لایحه جرم سیاسی در کشور و احتمالات مربوط به تدوین و تصویب اون و ارسالش به دولت و مجلس. این موضوع گفتگوی رضا جمالی بود از رادیو فردا با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران. از تهران بریم به پاریس که به مدت یک هفته اسم و چهره هزار دانشمند با اسلاید روی دیواری در این شهر انداخته شده که این هزار نفر همگی در فرانسه در رشته‌های مختلف مشغول به تحقیقات در زمینه‌های تخصصی خودشون هستند. در بین این هزار دانشمند یک ایرانی هم وجود داره که در رشته پزشکی دارای کشفیاتی هم بوده. محمد رضا شاهید گزارش میده.
در تمام طول این هفته عکس هزار دانشمند و محقق در فرانسه بر روی ساختمان پانتئون همراه با جمله از آنها انداخته می شد. در ابتدای قرن 17 بنای پانتئون در چند صد متری دانشگاه سوربن ساخته شد و این بنا که در ابتدا قرار بود کلیسایی باشد خیلی زود به محل نگهداری پیکر و یا خاکستر بزرگان تاریخ فرانسه تبدیل شد، مانند ژان مولن، سمبل مقاومت فرانسه، و یا ده‌ها شخصیت دیگر، و اینکه فرانسوا میتران اولین دقایق آغاز ریاست جمهوریش را با حضور در این مکان رسمیت بخشید. در میان این هزار عکس مانند کلود الگر، وزیر پیشین آموزش و پرورش فرانسه، نام یک ایرانی هم به چشم می‌خورد، پروفسور تبسم مجلسی، که به ما می‌گوید اهمیت این ابتکار را چگونه بررسی می‌کند و اصولاً از دیدن نام خود در چنین مکانی چه برداشتی دارد.
افتخار خیلی زیاد، به خاطر اینکه پلاس این میدون پانتئون و خود پانتئون، بالای پانتئون نوشته او گران زوم لا پاتری رکونسانت، یعنی مملکت افتخار میکنه به مردان بزرگ. اینه که این ایده ابتکار این که عکسای محققین جدید و زنده رو در فرانسه بذارن روی دیوار پانتئون واقعا خیلی افتخار بزرگه و من خیلی خوشحالم که پدر مادرم زندن برای اینکه ببینن این موقع این یه همچین موقعی و برای بچه هام و برای خودم یه جور تشویق و افتخار.
بازتاب چنین خبری فکر می‌کنید در داخل ایران چه اثری میتونه داشته باشه و یا اصولا در داخل ایران از این خبر مهم با خبر شدن؟
دقیقا نمیدونم آیا خبردار شدن یا نه. امیدوارم روزنامه نویسا مثل شما بهترین وسیلن برای اینکه این خبر جای دیگه به جز تو خود فرانسه به ایران بره. نتیجه مهمه یه همچی چیزی به نظر من اینه که کمک باشه، تشویق باشه برای جوانایی که شاید در ایران دلشون میخواد تحقیق بکنن، برای اینکه بدونن که همچی چیزی وجود داره، میتونن برن جلو اگر کوشش کنن، درس بخونن، پشت کار داشته باشن. اینه که بیشتر امیدوارم که ایرانیایی که در ایران هستن اینو بدونن، به این خاطر، به خاطر اینکه جوانا تشویق بشن، و دو اینکه این باعث میشه که گاهی راجب ایرانیا برای چیزای دیگه صحبت بکنن.
شخصیت این هزار نفر همراه عکسشون همراه جمله‌ای هم بود، جمله‌ای هم از خود شما. میشه راجع به این جمله به فرانسه و فارسی برای ما بگید؟
هر محققی ازش خواهش کرده بودن که بگه به نظر او آینده تحقیق چیه در یه جمله. جمله من به فرانسه هست: L'avenir de la recherche comme la démocratie repose sur la culture du doute. که اگه بخوام به فارسی ترجمهش بکنم میشه آینده تحقیقات مثل دموکراسی در روی فرهنگ تردید جا گرفته.
و به عنوان پرسش آخر، آیا شما به آینده بشر و بشریت تردید دارید؟
اصلا اگر آدم به بشریت عقیده نداشته باشه نمیتونه محقق باشه به نظر من.
پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا است. این نیمه دوم مجله ماست. در این ساعت در بامداد دوشنبه 10 آبان ماه میریم تا تکرار برنامه صدای دیگر رو بشنویم و قبل از اون البته مروری داشته باشیم بر خبرها با محمد رضا کاظمی.
درود و شب خوش. حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی بار دیگر اجازه پیدا کرده است به فعالیت خود ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول منتجب‌نیا قائم مقام دبیرکل اعتماد ملی روز یکشنبه از رفع پلمب دفتر این حزب خبر داد. به دنبال بالا گرفتن اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، نیروهای امنیتی اواسط شهریور ماه سال گذشته با حکم دادستانی تهران دفتر حزب اعتماد ملی و نیز دفتر مهدی کروبی دبیر کل این حزب را مهر و موم کرده بودند. مسئولان امنیتی یمن یک زن مظنون به ارسال بسته‌های پستی حاوی مواد منفجره را آزاد کردند. در پی کشف مواد انفجاری در دو بسته پستی ارسالی از یمن، ماموران امنیتی این کشور حنان السماوی، یک دانشجوی 22 ساله دانشگاه پزشکی صنعا را به همراه مادرش ابتدا بازداشت و پس از بازجویی دوباره آزاد کردند. مقام‌های یمنی می‌گویند به دنبال مظنونان دیگری هستند که به گفته آنها برای ارسال بسته‌ها از مدارک شناسایی جعلی استفاده کردند. بمب‌های پستی که برای آمریکا ارسال شده بودند روز جمعه یکی در دبی و دیگری در بریتانیا کشف شدند. روز یکشنبه 10 نفر در تظاهرات مسکو که در حمایت از آزادی انجام تجمعات برگزار شده بود بازداشت شدند. پلیس روسیه این افراد را به تلاش برای مسدود کردن مسیر رفت و آمد خودروها متهم کرده است. منتقدان دولت در روسیه به مناسبت اصل 31 قانون اساسی این کشور که به آزادی برگزاری تجمعات مربوط شود، در روز 31 هر ماه تظاهراتی برگزار می کنند. خبرگزاری های روسیه شمار شرکت کنندگان در تظاهرات روز یکشنبه در مسکو را 800 تن اعلام کردند، ولی خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت نزدیک به 2000 تن در این مراسم حضور داشتند. شامگاه یکشنبه ماموران امنیتی عراق گروگان های یک گروه وابسته به القاعده را آزاد کردند. در این عملیات چند نفر کشته و زخمی شدند. اعضای یک گروه وابسته به القاعده روز یکشنبه 10 نفر را در یک کلیسای آشوری در بغداد به گروگان گرفته و خواستار آزادی تمامی اعضای زندانی القاعده شده بودند. به گفته یک مقام نظامی عراق، ماموران امنیتی این کشور با حمله به کلیسا همه گروگان‌ها را آزاد کردند که در این عملیات چند نفر کشته و زخمی شدند. مقام‌های ترک می‌گویند شمار مجروحان انفجار انتحاری در شهر استانبول این کشور به 32 تن رسیده است. این انفجار روز یکشنبه در یکی از میادین اصلی استانبول روی داد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره این رویداد گفت: حملاتی از این دست نمی‌تواند ترکیه را در رسیدن به اهدافش، یعنی صلح، برادری و توسعه، متوقف کند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار در استانبول را بر عهده نگرفته است.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود. خبرهای مجله نیمه شب رو شنیدید. باز هم هستید با محمد رضا.
از روز یکشنبه 9 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با
7520 ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود.
اگر باز هم برای شنیدن رادیو فردا از یکی از این راه‌هایی که گفته شد مشکل دارید، با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. 2042-02-21-12-41-13. اما آخرین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا رو بشنویم. تکرار برنامه صدای دیگر که مربوط به مسائل و مشکلات زنان هست، اما مخاطبش فقط زنان نیستند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. با ما بمانید. اعضای آسیایی سازمان ملل ایران را به عنوان یکی از نامزدهای هیئت مدیران نهاد زنان سازمان ملل معرفی کردند. با اینکه قرار رأی‌گیری نهایی در مورد اعضای هیئت مدیره این نهاد بین‌المللی در روز 10 نوامبر 19 آبان ماه انجام بشه، اما این کار اعتراض برخی از گروه‌های حقوق بشری و اعضای سازمان ملل رو برانگیخته. نهاد زنان سازمان ملل یکی از جدیدترین نهادهایی که در این سازمان بین‌المللی تأسیس شده. نایره توحیدی، استاد مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه کالیفرنیا، در مورد هیئت اجرایی این نهاد جدید و تأسیس سازمان ملل و نقش ایران در اون میگه:
مسئله اینه که این آژانس جدید، این نهاد مهم و جدیدی که به وجود اومده، نهاد زنان سازمان ملل که همین در ماه جولای امسال تصویب شد، هیئت اجرایی داره با 41 عضو که ایران خیلی تلاش کرده و از طریق گروه آسیایی انتخاب شده که جز این 41 نفر هیئت اجرایی این نهاد بین‌المللی بشه. البته میدونید که این انتخاب هم بدون رقابت آزاد صورت گرفته. حالا ایران با اخباری هم که به ما میرسه پیداست خیلی خوب لابی کرده و تونسته دولت ایران نظر گروه های منطقه آسیا رو جلب کنه و جز کشورهایی باشه که قراره در این هیئت عضو بشه. البته هنوز این قطعی نشده، چون که بناس در تاریخ 10 نوامبر شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل نظر بده نسبت به این انتخاب هایی که تا حالا شده و کاندیده هایی که هست، و امید میره که بلکه اون شورای اقتصادی اجتماعی دولت هایی مثل دولت ایران و دولت عربستان هم که جزء این انتخاب شده ها هستند رو نگذارن که در هیئت اجرایی این نهاد بین‌المللی قرار بگیرند.
شهریور ماه گذشته دبیر کل سازمان ملل بان کی مون خانم میشل باچلت، رئیس جمهور سابق شیلی رو به عنوان رئیس بخش جدید زنان سازمان ملل منصوب کرد. این زن سیاستمدار در عرصه بین‌المللی شخصیتی با قدرت مدیریت شناخته میشه. با اینکه اون قراره در آغاز سال آینده میلادی سمت جدید خودش رو بر عهده بگیره، اما کارشناسان معتقدن که شیوه مدیریت اون میتونه سرنوشت این سازمان نوپا رو تعیین کنه. سازمانی که به نظر میرسه از همین گام‌های اول با دشواری‌هایی روبرو شده. به راستی چرا ایران که نامش به کشوری ناقض حقوق زنان شهرت پیدا کرده، قصد داره در هیئت مدیره بخش زنان سازمان ملل عضو بشه؟ نایره توحیدی پاسخ میده.
خب دقیقاً به این دلیل که خیلی وجهه دولت ایران در انظار جهانی منفی هست نسبت به حقوق بشر و نسبت به خصوص حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی. به همین دلیل که ایران به خصوص دولت آقای احمدی نژاد در این زمینه‌ها یک نوع بازی‌های خاصی دارن و فکر می‌کنن که با عضو شدن در این هیئت اولا میان سعی میکنن به چشون رو تا حدی تغییر بدن و ثانیا تأثیر بذارن در سیاست‌های برابری خواهانه این نهاد بین المللی. یعنی با دو هدف دولت ایران به نظر میاد اصرار داره عضو این هیئت بشه، یکی این که بگه که خیر ما مخالف حقوق زنان نیستیم و خودشو وارد عرصه بین المللی و گفتمانهای بین المللی بکنه، و همین که در این گفتمانها و سیاست گذاری های بین المللی سازمان ملل تأثیر بذاره به طرف تبعیض‌گرایی. چون اگر دولت ایران واقعا خواهان تساوی حقوق زنان و توانمند کردن زنان بود، ما در ایران می دیدیم که همین دولت نمی اومد قانون جدیدی برای حمایت از خانواده بده که در این قانون که به مجلس ارائه شده در واقع چند همسری می خواد تقویت و تسهیل بشه، صیغه و ازدواج موقت برای مردان جهت تنوع طلبی جنسی اونها ترویج و تشویق و تسهیل بشه، و همینطور قوانین بسیار تبعیض‌گذاری که ما داریم در قوانین مدنی ایران و همینطور قوانین کیفری، هم از نابرابری حق ارث، هم از نابرابری حق طلاق، حضانت کودکان و بسیاری موارد دیگر رو می اومد این دولت اصلاح می کرد، ولی همواره مخالف این نوع اصلاحات بوده.
مارک کورنبلاو، سخنگوی هیئت آمریکایی در سازمان ملل، اعلام کرده که عضویت ایران در این گروه به منزله ارسال علامتی نادرست از سوی این نهاد در آغاز برپایی اونه. به گفته آقای کورنبلاو، با توجه به سابقه ضعیف ایران در زمینه حقوق بشر و رفتار با زنان، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه نسبت به مفهوم منفی حضور احتمالی ایران در هیئت مدیره این سازمان نگران هستند. آقای فیلیپ بولوپیان، دبیر حقوقی سازمان ملل در سازمان دیدبان حقوق بشر، هم تمایل ایران برای حضور در این هیئت رو تعجب برانگیز خونده و گفته که این مسئله تعجب برانگیز تر خواهد شد اگر گروه آسیایی سازمان ملل با عضویت ایران موافقت کنه. این اعتراضات در حالی شکل گرفته که خانم میشل باشلت، رئیس بخش زنان سازمان ملل، سیاستمداریه که به دلیل تواناییش در دستیابی به توافق مشهور شده. آیا مجموعه این عوامل ممکنه که به موفقیت ایران در تغییر اهداف این سازمان بین‌المللی منجر بشه؟ دکتر نیره توحیدی:
خب چرا نمیتونن؟ البته من نمیگم که عملی خواهد شد، ولی اونها این انگیزه رو دارن و خطرش هم هست که گاهی با لابی کردن و رشوه دادن به بعضی دولت‌ها، که خب همشون هم که این دولت‌ها واقعا دولت‌های سالم و مترقی نیستن، چون مثلا شما می‌بینید که ایران می‌تونه یک بلوکی با کمک عربستان و احیانا بعضی دولت‌های دیگه درست بکنه در هیئت رهبری و مانع تصویب بعضی سیاست‌ها بشه، یا جلوی حداقل فشارهایی رو که این نهاد میخواد روی دولت‌های امثال دولت عربستان و امثال دولت ایران بگذاره برای تغییر در قوانین و سیاست‌هاشون رو بگیره. خب والا چه انگیزه‌ای داره ایران برای اینکه اصرار داره تو همچین نهادی شرکت بکنه؟ خود حضور ایران در این نهاد میتونه به ضرر دولت فعلی ایران هم تموم بشه. حالا این در واقع یک ریسکه که این دولت آقای احمد نژاد داره میکنه، چرا که حضورش در اونجا میتونه فرصتی ایجاد کنه برای فعالین حقوق زنان، هم ایرانی و هم در سطح بین المللی، زنان کشورهای دیگه که میدونن سیاست‌های تبعیض‌گرا در ایران چه گسترشی داره، میتونه فرصتی باشه که اتفاقا به دولت ایران بیشتر فشار وارد بیاد. بنابراین من خیلی هم این اتفاق رو ناگوار نمیدونم، چون اولا بعیده که خیلی ایران بتونه اون خواستش رو پیش ببره. در ثانی هر وقت بخواد هم این کار رو بکنه و یک بلوک ارتجاعی درست کنه بر علیه تساوی حقوق زنان و مردان، خودش بهانه و فرصتی میده که در عرصه جهانی و انظار عمومی تبلیغات بشه و فشار وارد بشه و بیشتر افشا بشه این نوع سیاست‌های تبعیض‌گرا.
نیره توحیدی در پاسخ به این پرسش که آیا تلاش‌های بین‌المللی میتونه مانع از عضویت ایران در هیئت مدیره بخش زنان سازمان ملل بشه، میگوید:
خب البته این تلاش‌ها مدتی داره صورت میگیره و امکانش هم هست، اما این امکان ضعیفه. برای اینکه ببینید فقط هم ایران نیست، ما فکر میکنم که این تلاش‌ها در مورد عربستان هم که بدتر حتی وضعیت زنانشون از لحاظ حقوق نابرابر انجام بدیم. ولی همونطور که گفتم اگر هم ایران در این هیئت عضو بشه، باز تلاش‌های طرفدار حقوق زنان باید ادامه پیدا کنه و سعی کنن که اون انگیزه و هدفی رو که دولت ایران از عضویت در این نهاد رو داره مانع بشن و در واقع حضور ایران رو به یک دردسر تبدیل کنن برای این دولت، چون که میشه هم از این اتفاق ناگوار استفاده درست کرد و این رو به یه فرصت بین المللی تبدیل کرد برای فشار آوردن به دولت ایران، چون وقتی عضو این نهاد هست اون وقت مجبور جوابگو باشه در عرصه بین المللی.
بخش زنان سازمان ملل متحد از ادغام 4 بخش مختلف سازمان ملل، بخش پیشبرد زنان، مؤسسه بین المللی پژوهشی و آموزشی پیشبرد زنان، دفتر مشاوره ویژه مسائل جنسیتی و صندوق توسعه برای زنان به وجود اومده. به گفته مقامات سازمان ملل قرار بر اینه که این نهاد که از اوایل سال 2011 میلادی کار خودش رو به طور رسمی آغاز میکنه در تمامی حوزه‌های مربوط به زنان از جمله برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و دختران در سراسر جهان به فعالیت بپردازه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
لقبش رو آنسه به معنای دوشیزه انتخاب کرده و در نیم قرن اخیر کمتر مردی تونسته چهره او رو از نزدیک ببینه. کسانی هم که اون رو دیدن از روحانی بودن چهره و قدسی بودن کلامش سخن گفتن و بوسیدن دست اون رو افتخار بزرگی دونستن که معدود افرادی تونستن به اون نائل بشن. هیچ کدوم از همدوره‌ای‌هاش در دمشق باور نمی‌کردند که اون بتونه به چنین جایگاهی در میان 75,000 اعضای گروهش دست پیدا بکنه. اون بنیانگذار گروهی به نام القبیساته که به گفته کارشناسان از بزرگترین گروه‌های مذهبی زنان در کشورهای اسلامی به شمار میره. منیره القبیسی از 40 سال پیش مکتب فکری رو پایه‌گذاری کرده که اینک تبدیل به سازمانی با ارتباطات مهندسی ویژه‌ای شده. سازمانی که گویا گروه وسیعی از زنان و دختران جامعه اسلامی سوریه رو تحت تأثیر قرار داده. از همکارم ایلیا جزایری که در روزهای گذشته تحقیقاتی رو در مورد این گروه و بنیانگذارش داشته میپرسم. آیه جزایری، برای ما میگید که این گروه و فرقه‌ای که خانم القبیسی به راه انداختن در واقع کارشون چی هستش و چه هدفی دارن؟
خانم القبیسی زنی 75 ساله سوری هست. الان در یکی از محله‌های قدیمی دمشق پایتخت سوریه زندگی میکنه. فارغ التحصیل دانشکده علوم دمشق هست و بعد از فارغ التحصیلی درس دادن در دبیرستان‌های دمشق را آغاز کرد. خانم قبیسی در رأس یک گروه قرار گرفته. این گروه زنانه است. در حقیقت حدود 75,000 عضو داره، زنان و دختران، و در کشورهای مختلف عربی از جمله سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، بعضی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس پراکنده هستند و تشکیلات خودش رو اونجا گسترش دادن.
آیا اینها گروهی از مسلمانان هستند؟ مسلمان شیعه هستند یا سنی؟
نه، خود خانم القبیسی سنی هست. البته اینها صوفی مسلک هستند و از گروه صوفیان نقشبندی هستند که افکار ویژه خودشون رو دارن، اما مهمترین عقیده که بهش پایبند هستن و بهش باور دارن عقیده وحدت وجوده. کارشناسان علوم دینی و کارشناسان تصوف میدونن که اینها که به وحدت وجود معتقدن همه چیز رو ناشی از ذات خدا و جزی از ذات خدا میدونن. برای همین به حتی گاهی وقتا به کسانی از بین خودشون هم یک حالت تقدسی میدن به عنوان اینکه بخشی از ذات خدا هستن. مهمترین مسئلهی که در این گروه هست مسئله تقدیس رئیس هست. خانم القبیسی بسیار در بین اتباع گروه خودش مقدس هست. همیشه اونها برای دستبوسی خانم القبیسی با هم رقابت میکنند و برای اونها اطاعت از خانم القبیسی از همه چی مهمتر، حتی از اطاعت همسر یا اطاعت پدر، همونطور که در بین مسلمانان شایع هست. در مورد اطلاعات در مورد باورهای این گروه و اینکه به چی عمل میکنند خیلی زیاد منتشر نشده، به دلیل اینکه این گروه بسیار سری و محرمانه فعالیت میکنه و حتی روش عضوگیریش خیلی ویژه هست و کمتر کسی بوده که از بین اونها مثلا جدا شده. ولی تنها چیزی که در این باره وجود داره یک سری اطلاعات اینترنتی هست و در کویت هم یک گروه از پژوهشگرها در مورد اعضای این گروه در کویت که به البیادر معروف هستند یک پژوهشی منتشر کرده.
آیه جزایری، دلیل اینکه خانم القبیسی به این جایگاه رسیده و اون رو بسیار مقدس میدونن رو آیا میدونید چیه؟
تبلیغات وسیعی انجام دادن و در بین صوفی‌ها مخصوصاً بحث فرقه‌هاشون از جمله نقشبندی‌ها طبیعی هست، مقدس شدن رئیس یا شیخ گروه. اما یک خانم القبیسی که از شاگردان شیخ احمد کفتارو بود، مفتی سابق سوریه که آقای کفتارو شیخ نقشبندی‌ها سوریه بود و در بین نقشبندی‌های سوریه از همین قداست برخوردار بود. خانم القبیسی تونست در این مدت گروه زنانی تشکیل بده و از بین زنها به عضوگیری بپردازه و بر طبق اعتقاداتی که بین اونها رایج شده و اینکه خانم القبیسی یک نمادی از ذات خدا و از تجلی خدا میدونن، به همین دلیل بین اونها مقدس شده.
آیه جزایری، شما گفتید که این گروه بسیار محرمانه عمل میکنه، اما آخرین خبری که در مورد نوع تفکرات خانم القبیسی منتشر شده، نظر جدید ایشون هستش که خوابیدن زن در کنار دیوار حرام هست به دلیل اینکه کلمه دیوار کلمه مذکری هست. آیا غیر از این نوع تفکر و غیر از این نظریه‌ای که منتشر شده، از بقیه آرا و افکار خانم القبیسی چیزی در دسترس هست؟
اون چیزی که جدیداً یک روزنامه محلی سوریه نوشته، یعنی یک روزنامه هست که خیلی انتشار وسیعی نداره البته و سایت‌های ایرانی هم اون رو بازتاب دادن، یکی از فتواهای خانم القبیسی بود که البته به اشتباه در سایت ایرانی خانم القبیسی رو وهابی نامیدن. در مورد افکار ایشون در از مسائل صوفی خیلی چیزی منتشر نشده، اما در مورد رفتارهایی که این گروه در طول شبانه روز دارن اطلاعاتی در دسترس هست. مثلا این گروه تسبیح‌های خاص خودش رو دارن، یک نمازی دارن به اسم نماز آتشین و یک سری ذکرهای خیلی طویل و بیشتر به لحاظ باطنی کار میکنن، کمتر به عبادات و اینها میپردازن، چون صوفی‌ها به شریعت اولویت نمیدن و بیشتر به مسائل باطنی اهمیت میدن.
آیه جزایری، آیا این افراد رفتارهای اجتماعی خاصی رو هم دارن؟ آیا مثلا در یک محله خاص و در یک اجتماع خاصی زندگی میکنن؟ در مورد رفتارهای اونها میتونید چیزی به ما بگید؟
اینها بین مردم پراکنده هستن. کسی که قصد داره عضو این گروه القبیسی شهر یک معرف از داخل گروه داشته باشه، این مهمترین شرط هست. و دوم این که یک اعتراف نامه بنویسه قبل از اینکه عضو عضویت گروه گردید و از انگیزه خودش برای عضویت در گروه و همچنین تمام جزئیات زندگی خودش و از گناهانی که تا به حال انجام داده باید در این عریضه صحبت کنه. دخترانی که به عضویت این گروه در میان حق ازدواج ندارن مگر اینکه خانم القبیسی اجازه بده. حجاب اونها خاص هست و بر حسب رتبه‌ای که در بین گروه دارن رنگ حجاب و شکلش انتخاب میشه. تازه واردها مانتوهای سبز روشن در روسری سفید میپوشن، اینها مرحله اول هستن. در مرحله دوم مانتو به رنگ سرمه‌ای، حجاب یا همون روسری به رنگ آبی آسمانی در میان، و در مرحله سوم خانم القبیسی به اونها اجازه میده که حجاب کامل به رنگ سیاه داشته باشن و این نشونه تکامل اونها. سعی شده که دخترانی که به عضویت این گروه در میان از بین گروه‌های اجتماعی طبقه بالای اجتماع انتخاب بشن، از خانواده‌هایی که صاحب نفوذ هستند و از خانواده‌های پولدار. اعضای گروه رو به سمت چه کارهای آموزشی سوق میدن؟ اینها مؤسسات خیریه و آموزشگاه‌های زیادی دارن و این خانوها حتی گاهی سعی کردن مردان خانواده خودشون رو به مناسب مختلف برسونن. اینها باید تمام رازهای زندگی خودشون رو همواره بین مربی خودشون در میون بگذارن و این باعث شده که معمولا روابط ناخوشایندی با زنان و پدران خودشون داشته باشن. سه حلقه تقسیم میشن بعد از عضویت در گروه. خانمهای 14 تا 18 ساله رو نوادر میگن، خانمهای 18 تا 24 ساله رو بشایر میگن و خانم های 24 سال به بالا رو بیادر میگن و تمام فعالیت ها در همین حلقه سنی شکل میگیره تا اینکه به سن بالاتر رسن و به حلقه بعدی منتقل بشن.
آیه جزایری، با توضیحاتی که شما گفتید قاعدتا خانم القبیسی باید حلقه ای از افراد متنفذ رو در اطراف خودشون داشته باشن. آیا این افراد متنفذ تا حالا تونستن نفوذ سیاسی هم برای خانم القبیسی به همراه داشته باشن؟
اینطور که توی خبرها من دیدم این گروه تا سال 2006 در سوریه فعالیتش به شکل علنی و رسمی ممنوع بود، اما از سال 2006 نظام سوریه برای مقابله با نفوذ روزافزون جنبش آزادی بخش سوریه که یک جنبش اپوزیسیون هست و خواستار سرنگونی نظام بعث هست، به این گروه اجازه فعالیت داده و این گروه تونسته جلوی نفوذ جنبش آزادی بخش رو تا حد زیادی بگیره. به همین دلیل اینها خیلی تونستن از میان همسران و دختران افراد متنفذ سیاسی هم عضو بپذیرن، اون هم در کشورهای مختلف. خانم امیر جبریل، خواهر احمد جبریل که رهبر چپگرای فلسطینی، در این گروه عضویت داره. یا در اردن هم دختر یکی از مسئولان محلی اردنی، البته به اسم خانم مهدیه از زمیلی که یکی پدرش که از سیاستمداران هست، در این گروه عضویت داره.
پس در واقع این گروه رو میشه گروهی وابسته به حکومت سوریه هم دونست؟
البته باید به ساختار سیاسی سوریه هم توجه کنیم، چون ساختار سوریه در سوریه شیعیان و به ویژه علویان قدرت دارن و سنی ها در طبقه پایین تر هستن و سوریه سعی کرده با گروه های مختلف تعامل داشته باشه و از جمله گروه هایی که باهاش تعامل داره به نظر میسه همین خانم القبیسی و گروه ایشون هست، با توجه به نزدیکی خانم القبیسی به دار فتوای سوریه.
و آقای جزائری، آیا میشه نزدیکی هایی هم بین نوع تفکرات خانم القبیسی با سنیان پیدا کرد؟ آیا فتوای شبیه فتوای اخیر خانم القبیسی رو میشه در بین فتوای علمای سنی هم دید؟
فتواهای شال و نادری در بین علمای وهابی وجود داره، البته نه در این حد. من هر چی تلاش کردم نتونستم برای این فتوای خانم قبیسی هیچ مبنایی پیدا کنم و نمونه ای که در میان وهابیا هست. وهابیا در مورد رابطه زن و مرد خیلی حساس هستند و حتی چندی پیش در یکی در عربستان فرد وهابی زن خودش رو طلاق داد برای اینکه این زن در خانه تنها بود و مردی از تلویزیون در حال گفتن اخبار بود و گفت این نشون دهنده اینه که خانم من با فردی که در تلویزیون هست در یک خلوت غیر شرعی بوده و این کار حرامی انجام داده. ولی این مسئله به صورت فتوا بین وهابی‌ها معمولا وجود نداره، اما اینکه خانم قبیسی این صحبت رو کرده و این فتوا رو داده، به نظر میرسه خانم قبیسی به خاطر تسلط خودش بر گروه خودش سعی میکنه این گروه رو هر چه بیشتر از مردها جدا کنه. بیشتر بر این مبناست تا این که بخواد یک فتوای شبیه فتوای وهابی‌ها خصوص در سوریه وهابیت به جز در میون گروه خصوصشون و بیشتر در میون اخوان مسلمین زیاد ریشه نداره و خود دار فتوای سوریه گروهی که مخالف با وهابی ها هست.
آقای جزائری، این فتوای خانم القبیسی آیا اونطور که در رسانه های ایران پوشش داده شد در خود سوریه و جوامع عرب زبان هم مورد توجه هست و اصولا اگر به یک عرب زبان این فتوا رو مطرح بکنید بازخوردش چه خواهد بود؟ چه پاسخی به شما خواهد داد؟
بعد از اینکه این فتوای خانم قبیسی منتشر شد، علمای دار افتای سوریه واکنش نشون دادن و همچین فتوایی رو کاملا بی اساس خوندن، یعنی بیشتر در سوریه این فتوا شنیده شد و در بعضی کشورهای عربی، اما واکنش ها همه منفی بود چون که مسئله غیر معقولی به نظر میرسه. در زبان عربی تمام واژه‌هایی که به اشیا یا به اشخاص نسبت داده میشه یا مذکر هست یا مؤنث. اگه اینطور باشه، بنابراین زمین در واژه عربی که عرض میشه مؤنث هست و مرد نمیتونه روی زمین بخوابه، حرام هست. اگر اینطوری در نظر بگیریم و فقط به دیوار منحصر نمیشه، یعنی زن میتونه روی زمین بخوابه ولی مرد دیگه نمیتونه روی زمین بخوابه، باید روی دیوار بخوابه به احتمال زیاد. نوع واکنش هایی که دیده شد واکنش های بیشتر تمسخر آمیزی بود در این باره و اون رو فاقد هر گونه مبنای شرعی میدونن.
و فکر میکنید چرا رسانه ها در ایران به چنین فتوایی که به گفته شما در جامعه عرب زبان تمسخر آمیز بوده این طور واکنش نشون دادن و اون رو در سطح گسترده ای منتشر کردن؟
رسانه های فارسی زبان اصلا این فتوا رو اینطور که باید و شاید نسبت ندادن به گروه خودش و اعلام کردن که این فتوا از وهابیان نشأت گرفته. یکی از چهره های وهابی این فتوا رو صادر کرده، با توجه به اینکه ایران با عربستان سعودی از نظر سیاسی اختلافات بسیار وسیعی داره و خواستگاه وهابیت در عربستان سعودی هست، میخواستن این فتوا رو منتسب کنن به عربستان سعودی و اون رو تعمیم بدن به مسائل سیاسی دیگه، ولی به عمد یا به غیر عمد این فتوا رو نسبت دادن به گروهی که اتفاقا به شیعیان نزدیکتر هستن تا به سنی ها، با اینکه سنی هستن اما به تفکر صوفی شیعان نزدیکتر هستن. نقشبندی ها در ایران هم حضور دارن و اصالتا از کردها هستن. این فتوا رو و این صحبت رو سایت‌های اصولگرا و سایت‌های وابسته به جناب حاکم منتشر کردن. من به نظر میرسه میخوان به مردم بگن که شما خدای خودتون رو شکر کنید که ما وهابی نیستیم و این حد از آزادی رو حداقل به شما دادیم و به خانم‌ها دادیم که حداقل اجازه دارن در کنار دیوار بخوابن و مردم میتونن روی زمین بخوابن.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
آخرین برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. با شما خداحافظی میکنم، اما خبرهای تازه رو تا چند ثانیه دیگه میشنوید با محمد رضا.